سلام، حمید تماسبی هستم. تو فایل صوتی قبلیم در خدمتتون بودم و عرض کردم که مطالبی که من گفتنش در یک فایل صوتی راحت‌تر از نوشتنش در یک پست توی وبلاگم باشه، قطعاً اونو به فایل صوتی تبدیل میکنم که هم بتونم منظور و مفهوم رو بهتر برسونم و همین که میگم نکته‌ای مغفول نمونه توی صحبتام. یه مدتیه که چیزی که ذهن من خیلی درگیر خودش کرده اینه که چرا زمانی که من مطالعه دارم در مورد موفقیت و کارآفرینی، چیزهایی که میخونم تأثیرگذار و کار را بنداز نیست برای اتفاقایی که داره برای این روزای من میافته. چند هفته یه که این مسئله خیلی ذهنمو درگیر کرده، دوست داشتم که مثل بقیه فایل صوتی ها که یه تجربه شخصی رو من با شما در میون میذارم، اینم یک برداشت خودم، یک تحلیل به اندازه سطح سواد خودم رو با شما در میون بذارم. اگر بخوایم کارآفرین‌ها و افراد موفق رو به دو قسمت تقسیم کنیم، کسی که خارج از کشور هستن و کسی که داخل کشور هستن، کارآفرین داخل ایران، خب وقتی که خارجی‌ها رو پیگیری می‌کنیم، وقتی که می‌خونیم، یه حسی که به آدم دست میده اینه که ما نمیتونیم اون شکلی باشیم، به خاطر اینکه اونا تو اون فضا بودن، اون محیط باعث شده که بتونن اینا انقدر موفق بشن، اونجایی که موفقیت سقفی نداره. این یه سوالیه که همیشه تو ذهن منه و یه جورایی وقتی که پیگیری می‌کنم همه کارآفرینا رو، ته ذهنم این همیشه یه زنگی کوچیکی میزنه و یه اخطاری میده، هی میگه که نه، این اگه اینجوری شده به خاطر اینکه محیط آمریکا اینجوریه، این اگه اینجوری شده به خاطر اینکه اونجا این شکلیه. یه مسئله دیگه هم که میتونه باشه که شاید دوباره خوندن در مورد کارآفرینای خارجی که میگم عمدتاً هم توی آمریکا هستن باشه، که خب اکثر مطالبی که اونا می نویسن به زبان انگلیسیه و زبان انگلیسی هم خب هنوز اونقدر که باید توی ایران کسی نیستن که بتونن خیلی راحت بخونن، از کسی که تازه وارد یه کاری میشن، کسی که استارتاپ دارن، کسی که میخوان کارآفرینی بکنن. و برای حتی شخص خود من خوندن مطالب به زبان انگلیسی انرژی بیشتری میگیره از مطالب فارسی. شاید یکی از دلایل دیگه‌اش هم این باشه که ما مطالب زیادی هم باز توی زبان فارسی نداریم از کارآفرینای خارجی. خب برمیگردیم به میریم سراغ کارآفرینا و افراد موفق داخل کشور. این روزا مطالعه‌ای که من توی زمینه کارآفرینی دارم، موفقیت دارم، با چیزهایی که من توی این راه دارم باهاش دست و پنجه نرم میکنم یکی نیست. اتفاقی که میفته، صحبتهایی که، مطالبی که من میخونم، خیلی جاها اون کمکی که باید به من توی این راه نمیکنم. داشتم به علتش فکر میکنم چرا واقعا اینجوریه، چرا مطلبی که تو این رابطه نوشته میشه یا خونده میشه یا شنیده میشه، چرا اونقدر که باید کاربردی نیست، چرا نمیتونم توی کارم اونقدری که باید ازش خروجی بگیرم، علتش چیه؟ چند تا علت به ذهنم رسید. یکی این که اونایی که موفق هستن زیاد وقت ندارن یا حتی دغدغه اینو ندارن که اطلاعاتشون رو دیگه به کسی بدن، پس اون اطلاعات خیلی کاربردی رو میگم یا وقت ندارن یا دغدغه ندارن که کسی بدونه. یه مسئله دیگه هم میشه این باشه که اصلا اونا بعد از این که به یه موفقیت رسیدن، به یه کارآفرین تبدیل شدن، دیگه اون ریزکاری های زمانی که تو راه بودن رو یادشون نمیاد که اصلا بخوام برای من و شما مطرح بکنم، با من و شما در میون بذارم، چه به صورت یه پست که اکثرا اصلا از این وقتا ندارن یا تو حوصله‌شون نمی‌گنجه، ترجیح میدن اگر همچین فرصتی هم هست استراحت بکنن، پیش خانواده باشن یا هر کار دیگه که میتونه شارژشون بکنه دوباره به کار برگردن انجام بدن. مسئله دیگه که هست اینه که اینها وقتی میخوان راجع به این صحبت بکنن به خودشون میگن که من الان اگه اینو بگم کسی به حرف من گوش نمیده، زمانی که هنوز اونقدر که باید موفق نشدن و میخوان که ما رو در جریان راه‌های ناهموار و پستی بلندی های خیلی دقیق این کار بذارن کسی نمیشنوه، چون میگن که تو اگه لاله بله چرا خودت خوابت نمیبره، یا امثال این حرفایی که خب میزنن و باعث میشه که کسی توی این زمینه تا به جایی نرسیده صحبتی نکنه. بعدش هم یه سری ها که به اون جایی که باید برسن خب دیگه وقت نمی کنن، تو حوصله‌شون نمی گنجه و در این مورد نمیگن. خب یه سری صحبت های کلی در مورد کارآفرینی هست، خب من خوندم، مطمئنا شما خوندید، این برام شنیدید. کارآفرینی یه جور ریسک کردنه. بعضی هم که اصلا فکر میکنن که کارآفرینی اصلا معادل اشتغالزایی، یعنی کارآفرین کسی که یه اشتغالزایی بکنه. تمام صحبت هایی در مورد کارآفرینی هست صحبت های کلیه، دقت کنید من میگم کلی نمیگم نادرست، ولی مسئله که باعث میشه توی زمانی که ما اونو میخونیم و توی راه به ما کمک بکنه مسائل کلی نیست، مسائلی که جزئیه و باید بشینن به دیتیل بررسیش بکنن. خب به نظر من یکی از بزرگترین دلیلاش همونی بود که اشاره کردم تو صحبتام، این که خب تا زمانی که اون آدم به جایی نرسیده حرفش شنونده نداره، کسی نمیشینه پای حرفاش چیزی بگه، شاید خودش هم اونقدر اعتماد به نفس نداشته باشه که بگه، ولی به نظر من کارآفرینا اکثرا و عمدتا از اعتماد به نفس خوبی برخوردارن و عزت نفس بالایی دارن. یکی دیگه از دلایلی که پیش خودم داشتم فکر می‌کردم اینه که اون کسایی که اول راه کارآفرینی هستن ریسک نمی‌کنن و نمیان از تجارب خودشون بگن، چون امکان داره که مثلا رقیب بشنوه یا شاید الان فکر میکنن درسته، چند سال دیگه اشتباه باشه، چون بالاخره این راه به اون نتیجه‌ای که باید نرسیده. من تو این فکر بودم که بیام یک سنت شکنی بکنم، بیام یک قانون نانوشته ای رو از بین ببرم، بیام بگم من که اون کارآفرین نیستم، من که اون آدم موفق نیستم. به نظر خودم ولی اون کسی هستم که در این راه داره قدم برمی‌داره و به این فکر میکنه و در راستای کارآفرین شدن و یک انسان موفق در کسب و کار، حداقلش اینه که دغدغه‌ام هست و دارم هر روز به سمتش حرکت میکنم. حالا چقدر بهش رسیدم و چقدر راهم درست بوده یک بحث کاملا جداییه که باید این بازخورد رو از اطرافیان و از اشخاصی که از بیرون منو نگاه میکنن شاید شنید و پرسید، ولی من میخوام راجع به این صحبت کنم. صحبت من راجع به یک اتفاق، یک تجربه شخصی مربوط به چند مدت پیشه که برای کسایی که توی ایران اهل کار کردن هستن شاید یه چیز معمولی باشه و میشه یه جوره این فایل صوتی شما بدونید یه مثل یک داستان بهش دقت کنید. فکر کنید رفتیم نشستیم یه جایی و بحث شده، صحبتی شده، منم دارم مثل بقیه آدمایی که تو اونجا هم نشستن صحبت میکنم یه صحبتی رو میکنم، اون مقدمه رو گفتم به خاطر اینکه حاصل دغدغه و فکر کردن راجع به این مسئله که چرا همچین جنس نوشته های فایل های من نمیبینم که دلیلش رو بهتون گفتم. اون مقدمه به خاطر این بود که بدونید دغدغه من چی بود که این فایل رو انجام دادم، ولی حالا که چند دقیقه گذشته و من در خدمتتون بودم اینه که از این به بعد میخوام بقیه صحبتامو به صورت یک گپ و گفتمان دوره همی پیگیری کنید و دنبال کنید. ماجرا از اول امسال شروع میشه که من از اول سال 96 من توی این فکر بودم که چه کاری میتونم انجام بدم که قرارداد شرکت من که مربوط به ملکی میشه که ما توش نشستیم به صورت اجاره‌ای چی کار بکنیم که این اجاره افزایش پیدا نکنه و ما بتونیم با همون رقم قبلی که سال پیش بسته بودیم امسال رو هم تمدید بکنیم. حدود 5 ماه تا اواسط شهریور آره دیگه تا اوایل شهریور بود که من داشتم رو همین هی فکر میکردم خب چه نکات منفی توی این شرکت هست که من میتونم برم با سابمک وارد مذاکره بشم بگم که این مشکل ها هست اینا هست اینا هست و نباید اجاره افزایش پیدا بکنه. خلاصه رسید به اواسط شهریور رو من گفتم برم واسه صحبت کردن در مورد قرارداد که مثلا تکلیف خودمونو برای سال آینده بدونیم. رفتم موقعی که نشستم با صاحب ملکم به صحبت کردن صحبت ها که داشت شروع می شد گفتم که صاحب ملکم قبلی بهش می گفتن مهندس، ما هم بهش می گفتیم مهندس، اصلا نمیدونم مهندس چی بود، بهش گفتم که مهندس این اجاره امسال ما به چه صورته؟ گفت که اجاره امسال شما هم حدود 15% افزایش پیدا کن میشه این مبلغ. من گفتم خیلی خوبه، ولی مسئله که هست اینه که من میخوام که رو همون قیمت پارسال بمونه. گفت و چه حساب؟ گفتم خب ببین این ملکی که الان ما نشستیم پارکینگ نداره و نشستم یه دلایل آوردم که خلاصش اینه که باعث شده به خاطر یه سری کمبودا یک سری هزینه های جانبی به ما تحمیل بشه و این ملک با این افزایش قیمتی که شما داری میگی همون افزایش 15% دیگه برا من نمیصرفه. خب مثلا این که هست اینه که من خیلی هم سفت و محکم صحبت کردم و خیلی مطمئن فکرم حدوده آره یک شنبه بود بهش گفتم که پس شما بررسی بکن صحبت منو بتون که من اینجا میشینم در صورتی که قیمت اجاره ثابت باشه و به من اطلاع بدید تا آخر هفته. اطلاع ندادن شما تا آخر هفته داله بر اینه که شما نمیخواین پس ما سال دیگه اینجا مثلا در خدمت شما باشیم. خاطرم هست که شنبهش تعطیل بود. خب ما که جمعه و شنبه و روز تعطیل غیر تعطیل نداره شرکت هستیم کلا. یک شنبه که شد یه خورده بررسی که کردم گفتم برم یه سر بزنم ببینم به چه صورته. از همون یک شنبه که صحبت کردم با ساب ملکمون موقع که اومدم خب دوستم بهم گفت که همین فکرشو کردی که موافقت نکنه؟ گفتم موافقت میکنه به خاطر اینکه من یه سری آمار دارم و با اطلاعاتی که جمع کردم رفتم یه کاری انجام دادم. گفت آمارات چیه؟ گفتم ببین این بنده خدا این ساختمونو که داره ساختمون بغلی رم داره. ساختمون بغلی طبقه وسطش که مثلا میشد طبقه دوم چون یه همکف داشت، یه طبقه اول داشت، یه طبقه دوم داشت با یه طبقه سوم. گفتم طبقه دومش من میدونم که پارسال حدود 1 سال خورده خالی بود و این منطقه جوریه که این ساختمونو ما اگه بلنشیم نمیبرن به اون صورتی که باید چون یه سری شرایط خاصی لازم داشت برای کسی که بخوان از اون ساختمون استفاده بکنن و ما هم خیلی به صورت خیلی عجیبی با این شرایط مچ بودیم که میتونستیم توی اون ساختمون بشینیم. گفتم که آره الانم وضعیت اجاره اون اجاره رفتن ملکا اونجوری که باید نیست. تازه یه مسئله دیگه هم که هست من به خاطر اینکه مسئله حسابداری قاطی نشه همیشه به قسمت حسابداری تاکید کردم که مبالغی که باید پرداخت بشه سر موقع پرداخت شه و یکی از برگای پرنده که دست من بود این بود که این 12 ماه حالا تو هم موقع که شهریور بودیم 11 ماه تو همون تاریخی که باید اجاره به حسابش واریز شده بود و همیشه خود طرف مقابل اصلا میگفت که شما جز خوش حساب ترین مستاجره هستید که من دارم. البته یه فلش بک بزنم به زمانی که من خواستم اون ملک و اجاره بکنم. زمانی که ما اومدیم ملکی که دارم در موردش صحبت میکنم اجاره بکنیم، به یه سری دلایلی تا متوجه شد که ما شرکت هستیم، چون ملک مسکونی بود، تا متوجه شد که ما شرکت هستیم به بنگادار گفته بودن اصلا من نمیخوام این آدم رو ببینم، اصلا من نمیخوام شکر بکنم، من میخوام به کسی که مسکونی هستن و خانواده هستن اجاره بدم. من از بنگادار وقتی که آدرس طرف رو گرفتن که خودم برای مستقیم آقای صحبت کنم، کاری که کردم این بود که رفتم ولی صحبت اولیه باش کردم و گفتم تا آخر هفته اطلاعش رو من بدید. سه شنبه بود که رفتم پیشش اون سالی که خواستم اجاره بکنم ازش، حدود 36 ماه از حالا برگه ها و مدارکی که داشتیم برای دادن اجاره دفاتر قبلمونو من گذاشتم رو میزش، گفتم که مهندس این اجاره هایی که تو 36 ماه گذشته ما به مالک های قبلی دادیم. خب وقتی که نگاه کرد تمام اونا، یعنی من همیشه موقع قرارداد میخوام، من خیلی تاکید میکنم که قراردادها همیشه یکم به یکم باشه، یعنی سیوم سیوم باشه که حسابداری ما به هم نریزه، تمام اونا همش توی تاریخ خودش بود. اصلا وقتی که دید پرینت های حساب ما رو گفت که شما میتونید روی ملک حساب بکنید. توی این بازار خراب خوش حساب بودن به نظر من یک کردیت خیلی خاصی میتونه به شما بده، یک پوان خیلی مثبتی میتونه براتون باشه. برگردیم به صحبت قبل. گفتم بهش که به دوستم داشتم بودم، خب من این برگ برنده هم دستم هست، به احتمال خیلی زیاد طرف قبول میکنه. خلاصه شد جمعه و شد پنجشنبه و زنگ نزد، جمعه زنگ نزد، شنبه هم که تعطیل بود تماسی نگرفتن، تا یه شد یک شنبه. یک شنبه من رفتم پیشش گفتم مالش چون چی شد و چیکار کردید؟ گفتم من قولش رو به کسی دادم. 20% هم از اون قیمتی که تازه با افزایش 15% به شما گفتم قولش رو به یکی دیگه دادم. خیلی تعجب کردم. همون لحظه حدس زدم که چه چیزی باعث شده که این اتفاق اینقدر سریع بیفته. خب من اطلاعاتی که داشتم راجع به ساختمون بغلی که ملک طبقه دومش 15 ماه خالی بوده و اونجا منطقه بوده که خب به ایسی دلایلی یک سری افراد خیلی خاصی میتونستن ملکا رو اجاره بکنن. حد زدم که کسی که اومده اینو اجاره کرده همون کسیه که همون ملک طبقه دوم رو اجاره کرده توی ساختمون بغل، و این هم چون ساختمون کنارشه میخواد که اینم بگیره از طریق بالکناش اینا رو با هم دیگه حالا تا ادغام بکنه که رفت آمدش راحت تر بشه. من فکر اینجوری دیگه نکرده بودم. البته حتی تو این زمینه هم باز تحقیق کوچیکی کرده بودم، میدونستم که این اتفاق نمیفته. اون آدمی که این واحد رو رفت و تجاره بکنه قبل از اون تو همون ساختمونه بقید 3-4 تا واحد دیگر رو اجاره کرده بود در عرض مثلا 6 ماه گذشته. من گفتم این به اندازه کافی اون جاشو که میخواسته گسترش داده، قطعا دیگه سراغ این واحد نمیاد. یعنی پیش خودم فرضیم اینجوری بود که خب فرضی من اشتباه بود و به ما گفت که بلنشید. ما بلنشید. اولین کاری که کردم وقتی اومدم توی شرکت، دوستم که همکارم هم هست که کسب و کار مختلفی هم با هم بودیم گفت که چی شد؟ گفتم که گفت که قولش رو به کسی دادم. گفت شوخی میکنم. گفتم نه جدیه اینا. گفت خب چه جوری بود؟ داستان براش تعریف کردم و گفتم که خب بعد بلند شیم. اینجا یه اقدام خیلی جالب دیدم. دوستم برگشت گفت که خب بریم. گفتم که کجا؟ گفت که خب پاشو بریم مشاوره هم باید دیگه. این اقدام سریعش برای من واقعا آموزنده بود. یعنی اصلا حتی نگفت فردا، اونقدر سریع ما اقدام کردیم که بیشترش مدیون همین دوستم هستم. در عرض 3 روز تونستیم یه ملکی پیدا کنیم که خیلی بهتر از دفتر قبلیمون بود و بتونیم اونجا رو بگیریم. اون دوستم از اون پرسید که همین تو با اون 15% افزایش قیمت دفتری که توش نشستی مشکلی داشتی؟ گفتم نه. خب پس چرا رفتی این حرفو زدی؟ بهش گفتم ببین، کارآفرینی ریسکه، حرکت کردن توی مهه، اینا هست. ولی یه مسئله که هست، من دلم میخواد لب مرز تواناییام حرکت کنم. من دلم میخواد ببینم تو چه جاهایی میتونم مذاکره کنم، تو چه جاهایی میتونم از مهارت‌های گفتاریم استفاده بکنم، از صحبت کردنم استفاده کنم، از ریسک پذیریم استفاده بکنم. من دلم میخواد لب مرز تواناییام حرکت بکنم تا بدونم که چقدر توانمندم و چقدر تو یه سری زمینه‌ها ضعف دارم. من نیومدم که بیزنسایی که الان داریم میگردونیم و مثلا حتی 10 برابر اینی که الان هست بکنم. من دلم میخواد که خیلی خیلی بیشتر از اینی که خودم رو میشناسم بشناسم تا بتونم کارهای خیلی بزرگتری که مد نظرم هست انجام بدم. پس من الان این ریسکا رو انجام میدم. همیشه یادم میفته به یه مثالی که یکی از معلم‌ها برا من زد توی دوران راهنمایی. میگفت که یه فوتبالیست توی تمریناش میگفت فکر کن داره پشتک بزنه، گل بزنه، اصلا خیلی حرکتای عجیب و خطرناکی انجام بده برای که آماده باشه، و در نهایت امکان داره زمانی که رفت توی بازی با یه بغل پای خیلی ساده گل بزنه. بهش گفتم که من الان تو اون حالتم و هر کاری حاضرم انجام بدم که تجربه‌ام بیشتر بشه و بتونم بیشتر خودم و توانایی خودم بشناسم. زمانی که جای شرکت رو عوض کردیم، اتفاقی که افتاد این بود که ما 1/4 اومدیم جای شرکت رو تغییر دادیم، ولی 1/4 اونقدر تغییرات ایجاد کرد توی یه سری مسائل که اصلا بعضی وقتا از اون اتفاقایی که توی ایران میفته مثلا آدم فکر میکنه که از یه شهر دیگه رفتیم یه شهر دیگه. یکی از اتفاقایی که افتاد، خب ما به خاطر اینکه کسب و کارمون اینترنتیه، خب شرکت 2 خطی که داشت، این چند تا خط داشت که 2 روش ADSL گرفته بود، 2 ADSL هم از شرکت مختلف بودن که ما در هر شرایطی اینترنت داشته باشیم. اینترنت هایی که ما خرید میکنیم خب به صورت سالانه خرید میکنیم چون کلا کارمون با اینترنت. خبر جالب این بود که ما 1 پیش تازه 1 اینا رو تمدید کرده بودیم. خب زمانی که زنگ زدیم به شرکت ISP گفتن که هیچ کدوم از اینا قابل انتقال به خط دیگه ای نیست. از قبلش رو بهتون بگم، زمانی که ما اومدیم تمام خطای شرکت رو انتقال بدیم به شرکت جدید که 1/4 رو تأکید میکنم 1/4 بالتا، یعنی از دفتر قبلی تا دفتر جدید شاید بهتون میگم پیاده 4-5 دقیقه راه، کلن زیر ساختای شرکت جدید توی مخابره کلن تفاوت داره. یعنی اون خطای دفتر قبلی اصلا اینجا ساپورت نمیشه. خب ما نمیتونستیم خطا رو انتقال بدیم. گفتم خب چیکار کنیم؟ گفتم هیچ، خطا رو ول کن بفروشید هر کاری دلتون میخواد بکنید. زمانی که ما فهمیدیم این اتفاق میفته گفتم خب حداقل اینترنت ها رو انتقال بدیم به خط جدید. با شرکت ISP که تماس گرفتیم گفتن که اصلا انتقال نمیتونید شما بدید، شما سرویسی که تهیه کردی فقط میتونه رو همون خط استفاده بشه. گفتیم خب خطا رو که نمیتونیم ببریم. اینترنت همون هم که یه ماه فقط استفاده کردیم نمیتونیم ببریم. گفتیم خب یه مبلغی نمیشه کسر بکنید و هزینش به ما برگردونید. گفتن نه توی قراردادتون هست که همچین چیزی امکان نداره. گفتیم خب باشه. اومدیم توی شرکت جدید، دیدیم شرکت ملکی که ما الان میخوایم واردش بشیم اصلا خط تلفن نداره. ما چی؟ ما یه شرکتی هستیم که تجارت الکترونیک کار میکنیم، همه ی زندگیمون توی اینترنت. شرکت جدید تلفن نداره. همین جایی صحبت هم یه فلشبک میزنم به 3 سال پیش. 3 سال پیش یه لحظه من تو دفترم نشسته بودم، شنیدم که در شرکت خیلی محکم بسته شد و همینجور داشتم خودم کارو میکنم. یکی از همکارا اومد پیش من گفت که بکاپ یکی از وبسایت ها کلا پریده و این بنده خدایی که شرکت رو ترک کرده بود یکی از بچه های قسمت آیتی بود که مسئول این کاره بود. به خاطر یه اتفاقی که افتاده بود و بند خدا به خاطر یه سهلنگاری که کرده بود اصلا ول کرده بود رفته بود. خب البته این اتفاق 2 هفته قبلش هم افتاده بود، به خاطر همین سر مسئله دوم اصلا خودش دیگه روش نشده بود و رفته بود قبل از اینکه بخواد اصلا خودش بیاد به من بگی. یکی از همکار دیگه اومد به من اطلاع داد. ما اول کار خب اشتباه کردیم، خام بودیم، نمیدونستیم، رفته بودیم خودمون سرور گرفته بودیم خارج از کشور، رفته بودیم خودمون لایسنس دایرکت ادمین خریده بودیم و اصلا یک افتضاحی بود و یه بخشی از منابعمون صرف این میشد که ما فقط سرور و هاست و این چیزا رو داشته باشیم. خب بعد از متوجه شدیم که خیلی راحت بهتره که اینا رو منتقل کنیم به شرکتی که کار هاست میکنه. بعضی ماجرا برای اینکه اتفاق کمتری بیفته برای این مسئله من با شرکتی صحبت کردم که خب بکاپ میگرف از سایت و یه تایمی مشخص کرده بود از تمام اینا بکاپ میگرف. من به این فکر کردم که خب بکاپی که دارن از سایت های ما میگیرن مربوط میشه به شنبه ها صبح. خب یکی بدترین اتفاقی که میتونه برای ما بیفته اینه که چهارشنبه یا پنجشنبه یه مشکلی برای سایت پیش بیاد. خب در طول هفته کلی کار شده روی سایت ها و باید دوباره برگرده به حالت شنبهش و این چیزی نبود که من بپسندم. یکی از صحبتهایی که با همکارا کردیم گفتیم که بهتره که خب همیشه همه تسکایی که انجام داده میشه رو توی یک سالنامه سررسیدی که مربوط به هر روزی هست بنویسید که همین که کارا نظمی پیدا کرده باشه. من واقعا به برنامه ریزی روی کاغذ هنوز خیلی بیشتر از هر چیزی که حتی همه چیز زندگی ما الان با دیجیتال عجین شده، ولی این قسمت رو من از عمد دلم خود به صورت سنتی ادامه بدم. گفتم که توی اون سررسید یادداشت بکنید، همین که کارا یادتون نمیره، همین که زمانی که بکاپی میپره. یکی از چالش‌های ما این بود که یادمون نمیومد این هفته چه کارایی روش انجام دادیم، به خاطر همین خیلی بیشتر اهمیت دادیم به این چیزایی که توی سالنامه و سررسیدها یادداشت میشه. خب بعد از اون من یه فکری که کردم که من زمانی که یه اتفاق میفته کلا هی بستش میدم، هی تعمیمش میدم که چه چیزایی میتونه پیش بیاد. من مقرر کردم که توی چهارشنبه توسط یه هارد اکسترنال از تمام مسائلی که روی لپتاپ ها هست، روی سیستم هایی توی شرکت هست، بکاپ گرفته بشه و اون هارد اکسترنال از شرکت خارج بشه. بخاطر اینکه نه تنها پیشبینی اینو کردم که شاید هاست دچار مشکل بشه که اون بکاپ های شنبه هست، یه پلاگین هم پیدا کردیم که روزانه بکاپ میگیره، اینم برای روزانمون که پلاگین به صورت اتومات میبره بکاپ هایی که از سایت میگیره و سیف میکنه تو دراپ باکس. من به اینم فکر کردم که خب شاید شرکت دوز بزنه، چیز خیلی دور از ذهنی نیست. اون موقع چه اتفاق میفته؟ تمام چیزی که توی سایت توی سیستم های شرکت هست و ما دست میدیم. به خاطر همین مقرر کردیم که چهارشنبه چهارشنبه تمام چیزهایی که توی سیستم ما هست ریخته بشه روی هارد اکسترنال و اون هارد اکسترنال از شرکت خارج بشه توسط کسی توی خونش نگهداری بشه. بعد به این فکر کردیم که خب امکان داره یعنی سیستم دچار مشکل بشه ولی قبل از چهارشنبه باشه، اصلا دوزم نیاد، اتفاق نیفته. به خاطر همین دوباره مقرر کردیم که بعد از اتمام همه کاراشون در طول روز از مسائلی که روی لپتاپشون هست روی فلش بکاپ بگیرن و اون فلش رو هر کسی که توی شرکت هست یه فلش داره، فلش رو توی کمدش نگه داره. بعد داشتم یه خورده بیشتر به این فکر میکردم که چه چیزی میتونه بیشتر اتفاق بیفته از این که خیلی ما رو به چالش بکشه. داشتم یه فکر میکردم که امکان داره زلزله بیاد و شرکت بریزه پایین. خب یه مسئله باید باشه، یه کار ما باید بکنیم که کار ما عقب نمونه. به خاطر همین دوباره مقرر کردیم که تمام چیزهایی که روی سیستم هست توی دراپ باکس بکاپ گرفته بشه ازش و تمام پسوردا توی گوگل درایف ست بشه و هر کس فقط یه دونه پسورد جیمیل حفظ باشه. همین که زمانی که یه روزی ما اومدیم و خدای نکرده شرکت دچار مشکل شده بود و کلا ساختمون ریخته بود و هر چیزی که ما داشتیم به فنا رفته بود، فقط من یه تماس بگیرم با همه همکارا و پرسنل بگم که دیگه نمیخواد تشریف بیارید، هر کس از خونه بشینه و اون پسورد جیمیلش رو بزنه وارد گوگل درایوش بشه، تمام یوزر پسورد اونجاست و حالا از طریق اسکایپ هممون بشینیم با هم دیگه تو خونه کارمون رو انجام بدیم و کار عقب نیفته. این یه بخشی از کاریه که خب من باید انجام بدم، پیش بینی اتفاقاتی که ممکنه بیفته. زمانی که یه بکاپ میپره من تمام چیزهایی که امکان داره اتفاق بیفته و کار ما رو دوباره عقب بندازه رو باید پیش بینیش انجام بدم. ولی صحبت من الان چیز دیگه ای بود، این بود که مدل کسب و کارم خیلی مهمه. مدل کسب و کاری که ما بتونیم از تو خونمون انجام بدیم در صورتی که همچه اتفاق بیفته، مدل کسب و کاری که ما الان تلفن نداریم و کسب و کار ما دوچاره مشکل نشه. این چیزی بود که یه زمانی دائم بهش فکر کردم. خب من راجع به مدل کسب و کار توی وبسایت شخصیم توی دیماتیک هم ننوشتم، اگه تاکید میکنم فقط به خاطر این لحظه های بحرانیه که امکان داره به مشکل برخورد بکنیم و کار نخوابه، کار عقب نیفته. این صحبت ها رو کردم که بگم من پیشبینی اینم کرده بودم که امکان داره که خب مخابرات دچار مشکل بشه و ما دو تا ADSLمون هم قطع بشه. خب من رفته بودم میدونه از این مودمایی که سیم کارت میخوره، من به ایرانسل رو گرفته بودم و توی شرکت جدید که وارد شدیم وقتی که خط اینترنت نداشت، یعنی خط تلفن نداشت که اصلا بتونیم ما روش ADSLی بگیریم، ما با این کارمون رو پیش بردیم. تمام صحبتام این بود که اینها شاید یک اتفاق کوچیک از یک بازه زمانی یک ماهه، حالا یه هفته کم و زیاد، از یک راه کارآفرینی توی ایرانه. راه کارآفرینی راهیه که صبر زیادی میخواد، چیزی که من فکر میکنم، من خودم یکی از کسی هستم که در راه هستم. خیلی سماجت زیادی میخواد و واقعا باید انگیزه یک کار بالایی داشته شد تا آدم بتونه این اتفاقایی که پشت سر هم میفته و مشکلاتی که پیش میاد و بتونه جلوشون دووم بیاره و مقاومت بکنه. اینهایی که من توی این فایل صوتی خدمتون گفتم تازه مسائلی هست که توی حاشیه کار اتفاق میفته. من الان در مورد این صحبت نکردم که تو کار چه چالش هایی داریم، رقبا چه کارهایی میکنن، ما چه جاهایی باید چه کارهایی انجام بدیم. من از تبلیغات صحبت نکردم. اینهایی که تازه گفتم همش حواشی یک کسب و کاری هستن که نوپان و میخوان استارت بزنن و برن جلو. امیدوارم سرتون درد نیاورده باشم. خیلی دوست داشتم که این خاطره براتون تعریف کنم و خیلی خیلی منتظر فیدبک های خوبتون هستم و دوست دارم که نظرتون رو بدونم. امیدوارم که هر جایی که هستید، هر کاری که میکنید، همیشه توش بهترین باشید، موفق باشید. خدافظ.